کیمیای وصال.
خوشا آنان که الله یارشان بی که همد و قل هو بله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام حضرت دوست که هرچه خیر و نیکیست از اوست. سلام، با برنامه دیگری از مجموعه کیمیای وصال در خدمت شما خوبانیم. در این برنامه یکی دیگر از بحث‌های عارف بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی را می شنوید.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. دوست 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 دوست.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست.
در برنامه‌های گذشته استاد بحث تجلی اسماء و صفات الهی را در قلب سالک آغاز کردند و فرمودند که ابتدا تجلیات با اسماء و صفات جلال بیشتر رخ می‌دهد تا سالک را بسازد و از عیوب و رذایل تطهیر کند، سپس به تدریج اسماء جمال بیشتر تجلی می کند. هر کدام از صفات جلال و جمال حالاتی دارد و کاربردی و این تجلیات متناسب با منازل فرق می کند. حق تعالی در تجلیات با صفات جلال سالک را متوجه عیوب و نقائص خود می کند و او را با این نقائص رد می کند، رد کردنی که باطنش رحمت است، زیرا با این نقائص و رذایل به سوی کمال مطلق نمیتوان حرکت کرد. و اما تجلی صفات جمال در سالک او را جذب میکند و به او امید میبخشد. در این برنامه استاد بزرگوار ضمن توضیح مختصری در این باب به شرح یکی از اسماء جمال میپردازند که آن را تواب مینامند و تجلی این اسم در ابتدای سلوک بیشتر و کارسازتر است. عارف گرانقدر در این برنامه بیان می کنند که تواب بودن خداوند تنها به معنی این نیست که او پذیرنده توبه بندگان خیش است، بلکه بسیار وسیع‌تر و مهمتر از آن است. استاد سپس حالات سالک را به هنگام تجلی این اسم از اسماء جمال توضیح می دهند و از آیات و روایات در شرح آن بهره می گیرند. این بحث را با هم می شنویم.
اجازه که داشته در خصوص مسئله تجلیات به بیان کلی مطالبی از کردیم و در خصوص تجلیات با صفات جلال یا اسماء جلال عرض کردیم که وقتی سلوک صادقانه و مخلصانه شروع شد، ربوبیت به لحاظ تربیت سالک، سالک صادق مقام ربوبیت ظاهر اسماعیل مقدس هست در مقام ربوبیت سالک و صادق را تربیت می کنند، تعدید می کنند و تعدیدی که در سفری که در پیش گرفته و پیش می رود در نهایت متناسب جوار حد گردد، اون به سوی حد می رود و ساحت حد ساحت قدس و طهارت است، ساحت نور و ارتعاش است و هر مسافری به سوی این ساحت باید متناسب اونجا باشد تا به اونجا قدم بگذارد. این هم انسان ذات مقدس هست یا مقام ربوبیت تعلیم و تربیت خالص برای متناسب بودن به جوار قدس می پردازد. مرحله اول تجلیاتی که و در این بین تجلیات می کند که خالق با صفات جلال و جمالش به منظور تعدید و تربیت و ساختن خالق. در مرحله اول اون که مخصوصا در ابتداء سلوک به نظر می رسد به اصطلاح بیشتر عبارت است از تجلیات با صفات جلال و بعد در زمینه بعدی تجلیات با صفات جمال. البته این فرق از اول هست، اما اون که بیشتر چشم می رسد مخصوصا در مرحله اول تجلیات با صفات جلال است، چون صفات جلال یعنی تجلیات از با صفات جلال ناظر بر تطهیر انسان است از عیوب و نقائص و سالک هم که از اول شروع کرده سر تا پای دونست است و لذا تجلیات با صفات جلال برای درطرف کردن عیب و نقص بیشتر چشم گیر است تا تجلیات با صفات جمال، اما هر دو هست. تجلیات با صفات جلال را در بیان کلی گفتیم، البته عرض کردم باز تکرار می کنم که اون بیان کلی بود، در این دکاره های مسئله دکاره این صحبت رو کنم خیلی مرانی می شود، اون نماشه گفتیم یک بیان کلی بود و تصویر کلی، یعنی هر کدام از صفات جلال حکمی دارد، حسابی دارد، حالاتی در بر دارد و به اصلا وضاعفی برای سالک ایجاب می کند. صفات جلال حق یکی نیست، اما در کل تطهیر کننده، پاک کننده و خالق را به ظاهر کنار می زند، متوجه روبش می کند، وادار بر تطهیر امید می کند به همینطور تا او را در مراتب مختلف سلوک بسازد و این تجلیات هم گفتیم به تناسب و منازل فرق خواهد شد. حالا در این جلسه، یعنی از این جلسه شروع می کنیم باز با بیان کلی با تجلیات، در خصوص تجلیات حق با صفات جمال برای سالک از اول سلوک شروع می شود مطالبی عرض کنیم. باز بیان کلی، مثال های هم عرض می کنیم، ولی هرچه هست بیان کلی ریز کاری های و جزئیات تجلیات مقام ربوبیت برای سالک از اول سلوک تا آخر، جزئیاتش خیلی طولانی است. با هر صفت یا صفاتش که خدای متعال برای سالک تجلی میکند حساب خاصی به سال برای سالک باز میشود و ذات خاصی پیش میآید، آثار خاصی دارد. این که ما از خواهیم کرد در بیان کلی، در بیان کلی اولا باید متوجه باشیم که تجلیات ربوبیت با صفات یا اسماء جمال برای سالک در نقطه مقابل تجلیات با صفات جلال در مجموع برای سالک امیدآور است. فکرت میکنید به دور تجلیات با صفات جلال سالک را هیز رد می کرد به ظاهر، گرچه ردی روز در باطن روز بود و او را متوجه روزش می کرد، ولی اینجا تجلیات مقام ربوبیت برای سالک با صفات جمال به سالک در کل حالت امید می دهد، رجا می دهد، انبساط می دهد، ذوق می دهد، شوق می دهد، محبت می دهد، عشق میدهد، فنا میدهد و بقا تا آخر. البته این ترتیب که صحبت کردم در مناظر سلوک هست. در کل تجلیات حق با صفات جمال برای سالک رجا و امید و شوق و انبساط می‌آورد. تکثر می‌دهد این مسئله که سالک را از اون اول امیدوار می‌کند و در بیان دیگر می‌توان می‌گوییم که تجلیات مقام ربوبی به سالک، یعنی برای سالک، با صفات جمال جذب کننده سالک است. بیان کلی است، جذب کننده سالک است. همین جذب که سالک را از اون اول امیدوار می کند و سالک در مسیرش پیش می رود. اگر نباشد تجلیات با صفات جمال و فقط تجلیات با صفات جلال باشد که سالک را به بیشمار عیوب و نقایصش متوجه می کند، می شود گفت که مسئله یعنی پیش می آید. فلذا هم اون می شود و هم این می شود. اون متوجه عیوب می کند، اون یکی جذب می کند. طبعا این دو تجلی خود به رفت می رفت. این دو تجلی وقتی باطن بود، تجلی با صفات جلال از سوی، تجلی با صفات جمال از سوی دیگر، اون تجلی سالک را رد می کند، متوجه نقایص و معایبش می کند و قصوراتش. این تجلی سالک را جذب می کند، یک جذبی در عین رد و ردی در عین جذب، و سالک در بین رد و جذب پیش می رود. این همونی که در به اصطلاح بیان معروف، در بیان مصطلح روایی از حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین این صورت که بود: شما خورده از شما و ما همه شیده این که بنده خدا و مؤمن صاحبان ایمان همیشه بین دو حال هستند، حال خوف و حال چی؟ حال رجا. این دو، حتی این روایات این طوری اگر این بشربد آن بشربد نمی شود، باید هر دو باشد. البته بشربد منظور این که یکی طالب باشد، یعنی فقط یکی باشد، این باشد تنها، اون نباشد، اون باشد تنها، این نباشد، این درست نیست. و ملاحظه میکنید که چرا درست نیست. اگر خالص تجلیات با صفات جلال باشد، سالک از همون اول ناامید میشود و همه چیز را کنار میگذارد و کنار میکشد. توجه میکنید؟ اگر خالص تجلیات با صفات جمال باشد و هیچ تجلی با صفات جلال نباشد، سالک از عیوبش هیچ وقت خاطیه میشود، طبعا پیشرفت نمیکند. خالص امید میشد، مانند اون امیدی که عامه مردم دارند، که امید خیالی ما میبینید در عامه مردم خیال نیست، در بین عامه مردم امید دیر ملامت در شده که درست نیست. این یک تلقین شیطانی میشود گفتن که امید دارن فقط ولی بیر منا که میگن که هرچه هست بسم خدا میروی و همه شو میدن راجب میتونید فرزه همیشه محفظه هم میمونن و این جز تلقینی از شیطان نیست، راهی که خدا فرزه نیست. عرض کنم که به هر صورت این دو با هم هست، گاهی این غالب باشد گاهی این پای ندارم، ولی این دو با هم هست، تجلیات با صفات جلال و تجلیات با صفات جمال. خب پس در تعریف کلی عرض کردیم تجلی ربوبیت برای سالک با صفات جمال جذب کننده سالک است، امید میدهد، وجود اشتیاق میدهد، زور میدهد، در عین متوجه عیوبش هست، نبایتش هست به حکم جلال، و این حال امیدی در درونش هست به انواع مختلف که در این مسیر مستر باشد، مشمول این آیات حق باشد، مشمول عطفش کرده، مشمول غفران باشد، الى آخر. این ها همون نقطه های امید، یعنی نقطه امید به اشکال مختلف که در وجود سالک از اول پیدا می شود، در این خودش را سرتا پا عیب می بیند، گذشتش را سرتا پا خراب می بیند، حالش را هم خراب می بیند، این نقطه های امید یا نقطه امید که به شکلهای مختلف در باطن سالک همیشه جلوه‌گر می شود، یا بارگاه های امیدی که باطنش می جند، این ها همون به حکم و به مقتضای تجلیات روحیت با صفات جمال است، جذب کننده است، امید دهنده است، نگه دارنده است، پیش برنده. خب این تعریف کلی تجلیات خدای متعال ربوبیت با صفات جمال برای سالک. این تجلیات از همون اول شروع می شود گفتیم، و توجه داشته باشیم که در اول سرود به نحوی این تجلیات و هر که سالک صادق وقتی مجاهدت فردا و پیش و بدل طلب صادق بود، این تناسب مناظر و مدارجی که تعیین می کند، این تجلیات هم فرد می کند، کیفیتش با هم دیگر فرد می کند به تناسب مناظر و منظرت ها. این طور نیست تجلیات خدا با صفات جمال برای سالک در ابتدا در وسط در نهایت یکی باشد، نه خیر، متفاوت است. البته در کل جذب کننده و امید دهنده. حالا من در اینجا برای اینکه به اصطلاح روشن‌تر باشد قضیه، این مواردی از تجلیات مقام ربوبیت با صفات جمال به اصطلاح اشاره میکنم. این موارد خوب انشاءالله دقت میکنید و انشاءالله اگر شما اهل عمل بودید اینها را در مقام عمل به صورت بهتر و روشن‌تر و خیلی بازتر و گسترده‌تر و دارای ابعاد دقیق‌تر که هیچ وقت در زبان بیان نمی آید خواهید یافت. در بیان اصولا این مسائل خیلی کم می تواند بیاید، مخصوصا این دقائقش در الفاظ در بیان، یعنی قاصر از الفاظ. به هر صورت به چند مورد از تجلیات خدا با صفات جمال و چگونگی این تجلی چه حالی که صالح روی می آورد، چه اثر این تجلی در وجود صالح می گذارد اشاره می کنم که روشن‌تر باشد قضیه. در این جلسه به چند مورد اشاره می کنم، در جلسه دیگر هم با توضیحات دیگر می دهم انشاءالله که در این باب آشنایی داشته باشد. در مرحله اول اولین مرحله که می شود بود که چشمگیرتر از همه تجلیات با صفات جلال یا با صفات جمال هست، تجلی مقام ربوبیت با اسم تواب، یعنی با اسم تواب که از اسماء جمالش می باشد. دقت می کنید، تجلیات جمال گفتم با اسماء جمال تعدده، اما اون که از اول مخصوصا سرود در آخر در عبادت در آخر همین طور مخصوصا در اول بیشتر چشمگیر است، عبارت است از این که ربوبیت تجلی می کند با اسم تواب یا با صفت تواب به برای سالک. تواب، این الله و تواب و رحیم. از اول سرود تجلی حسبات صفت تواب شروع می شود، این تا آخر هم ادامه دارد. در وسط سرود در منازل عالی سرود که نهایات می گیم، این تجلی به حکم هر منزل و تناسب هر منزل هست. تجلی ربوبیت با صفت تواب چه آثاری در وجود سالک می گذارد، چه حالی را در سالک ایجاد می کند از همون اول، اینجاش میخوام یه خورده توضیح بدم. اما قبل از توضیح توجه داشته باشیم که معنی تواب چی؟ در بحثی که در اسما داشتیم بعضی از دوستان و بعضی از خانم ها بودن سابقا قبلا اینجا ما بحثی در باره اسما و اسما داشتیم و اونجا من در اسم تواب مبسوطه البته نه اون اندازه که امروز میخوام اشارتن باشد صحبتی کردیم و از اینها آشنا هستن. در کل من مطلب را ترجم کنم برای اونها روشن‌تر، برای دوستان دیگر و خانم‌های دیگر که نشنیدن باز مسئله معلوم می شود. تواب، اسم تواب برخلاف اون که خیلی ها به عکس تصور کرده اند یک معنی خاصی دارد. از اسماء جمال است، اولا صحبت از اسماء جمال است، از صفات جمال هست. اما برعکس اونجوری که بعضی ها خیال کرده هم معنیش قبول کننده ی توبه هست، این نیست، این گوشه ای از معنی تواب هست. تو دفت می کنید انشاءالله در خلال این صحبت ها به بعضی از معارف هم معمولاً در یه وقت ما این طوریست که در خود معارف در قرآن و روایات اون اندازه که می توانید و بحث جواب می کند اشاره می کنید که روشن باشی و با بسیره، چون بحث تحلیلی. اسم تواب معنیش اون نیست که فقط توبه را قبول کننده باشد. خدا توابت یعنی توبه و بازگشت عبدش را قبول می کند. این حرفانی و دلیل قرآن کسی در اشارات قرآن، یعنی در اونجا که اسم تضاد در اونجا ها به کار رفته، خود اطرف کند و تعمل کند خود آیات قرآن را در رابطه با هم دیگر تدبر بکند و تفسیر بکند، یه خوبی با کمال صراحت بدون اینکه شبهه‌ای درش باشد به این حقیقت میرسد که اسم تضاد معنی خیلی وسیع‌تر دارد. تضاد یعنی شبهه در هر کدوم از اون کتابها شبهه تضاد یعنی کبرا قبول کننده. اگر این بگذارید کنار، برید به اون باطن خودتون به لحاظ اینکه میخواهیم با سلامت باطن بدون اینکه در ذهنتون چیزی باشد میخواهیم اصلا معنی بکنید به لحاظ اون معنی لغویش، همونجا شما به حقیقت میرسید. یعنی اون چشم و تلقینی که به ما شده از که کذاب یعنی قبول کننده توبه که فقط گوشه یا به معنیش گفته اند یا گفته شده است ما و دهن ذهن ما را خراب کرده، اگر این بذارید کنار فقط شما باشید و دست کذاب قربان یک لفظ ببینید معنی لغویش چیه. کذاب اونا که شما اکثر میاندازی سواد روی دارید، کذاب به اطلاع از اسمت و از روزان مبارکت نور معروف کذاب یعنی بیشتر توبه کننده. قبول فعلا در اینجا در خود کردن مطرح نیست. کذاب یعنی چی؟ یعنی بیشتر توبه کننده. و این یکی خدا توبه یعنی چی؟ نگفتی؟ معنی توبه چی بوده بانی ما؟ بازگشت، برگشت، بازگشت. خدا سمت معنی چی میشود؟ خدا توابه یعنی خدا بیشتر بازگشت کننده پیش روی بندش. این طور میشود دیگه. یک دفعه میگویی که خدا قابل توبه است. در قرآن هم فرموده قابل توبه شهید و رضا. قابل توبه یعنی توبه را چی میکنه؟ یک نظر این از نظر این که خدا تواب است، تواب این توبه کننده است. این توبه غیره توبه عبد است، توبه خدا این بازگشت کننده است. پس معنی تواب میشه که خدا هی مرتب بیشتر کثیف بی‌نهایت خوشتر هم بازگشت میکند، بازگشت میکند به سوی مخلوق و سوی بنده. و این هم معنی اصلی تواب است. منتها پس تواب یعنی چه؟ یعنی خدا بازگشت کننده است با رحمتش، با جذبش، با عنایتش، با نظر کارسازش به سوی چی؟ به سوی بنده. او اول نظر می کند. البته در این مقالات هم که من می نویسم اگر فرصت کردید به تحقیق کنید، صحبت در این وادی نیست، اما در همون وادی که صحبت می کنیم اما به این مسئله اشاره کردم. اونجا هم باز بگرد خدا بازگشت کننده، بازگشت کننده به سوی مخلوقت و انسان، بازگشت پشت سر هم. و این بازگشتش قبل از این است که انسان رو به خدا بیاورد. اینجا ها را اگر خوب بفهمید انشاءالله که میفهمید. خوب انسان بیشتر شرمنده میشود از اون بعدی که در پیشگاه خدا دارد. به یکی از مسائلی که بعد از نوزن اگر حالا ما الهی باشیم، اگر راه سوی خدا داشته باشیم، یکی از مسائلی که برای ما حتمی خواهد آمد یک شرمندگی خوبنده بالاتر و سختر از آتش جهنم در سراغ ما هست. رب میکنیم که الان ما اینجا هیچی نفهمیدیم، اونجا هوای روشن میشود، حجاب ها میرود، حقیقت ها واضح میشود، قبل از ترابده یکی این حقیقت هست. انسان ببیند اونجا که توبه کرده بود، یعنی من توبه کرده بودم، اول من توبه نکرده بودم. چه توبه کرده بود؟ اول اون توبه کرد، منو جذب کرد، من هم نگاهی بود کردم. دوباره بعد از اینکه نگاهی بود کردم رو با و اون نگاهی کرد، من نگاهی کردم، دوباره این نگاه بعدی مرا که بعد از نگاه او بود، بازگشت مرا که بعد از بازگشت بود دوباره قبول میکند. دقیقونید اینجا قبول یک بازگشت اول میکنه، من به خود میام، اصول رو بر میگردم، من جذب میکنم، من رو نمیفهمم، فقط من و شما فقط میگیم که همینقدر در ظاهر اتیکتای به نظر رو میاد و فلان دور میشد، همینقدر بر میگردیم. اصول خدا این نگو هی ندا میزنه در درو هی جذب بازگشت بازگشت کرد ما را به خود میاد ما رو میگردیم سر میگردیم برگشتیم دوباره بعد از برگشت ما بازگشت دیگری میکند و این برگشت بازگشت ما را چی میکند؟ گفتید ای گفتید قبول اینجاش قبول هست همیشه بازگشت میکند اول و بعد بازگشت من به تعبیر آیتوات باری جانون باری البته من در اینجا باید حق استاد را همین هرچی من اینجا میگم گفتیم فردر اینج ما دایه نداره اینج که یاد گرفته این از استاد هست زبان الله تعالی علیه و خیلی کم یاد گرفته این ولی با این همه اینم ارز کنم که اولین کسی که من دیدم در خیلی چیزها در اینجا همینطور در تفسیرشون به این نکته پی بردن که این هم ثمری از آثار نورانیت باطن ایشون بود ایشون هستن ایشون هستن این نکته را از قرآن با آیات استفاده کردن که توبه بنده بین دو توبه از عب بین دو توبه از خدا قرار میگیرن این حدیقتی که ایشون هر کس بفهمد در خیلی جاها اینطوری ایشون گفتن همیشه می فرماید که این وارد شد توبه عبد در جاهای مکرر یه نشاره کرد توبه عبد مشکوف است پیچیده است قرار گرفته است به این دو توبه از خدا توبه اول از خدا توبه بعدی از خدا توبه اول فقط نظر انداختن در عبد است بازگشت کردن توبه دوم بعد از بازگشت عبد است که قبول بازگشت عبد است هر دو بازگشت است از خدا به انسان یکی اول یکی در آخر بازگشت اول جذب کننده است بازگشت دوم بنده را قبول کردن است هر بینید در هر دو خدا به رحمت و عنایتش به سوی بنده چی میکنه؟ بازگشت به رحمت میکنه خب تاجی کردیم از بنابراین اول یعنی بازگشت کننده به سوی خدا به سوی بنده به سوی مخلوق بازگشت میکند نظر میاندازد و به اصطلاح سالک را جذب میکند این سالک را که جذب کرد سالک روح رو میآورد روح آورد دوباره خدا بازگشت میکند قبولش میکند این هم میکند بازگشت میکند جذب میکند انسان رو رو میآورد باز قبول میکند باز بازگشت میکند جذب میکند انسان سوی رو رو میآورد باز قبول میکند این بازگشت خدا در قبل و بعد مکرر علل اتصال هست و از اسماء جمال خدا جذب کننده و دوید دهنده و به سوی خود کشنده است این از اول سلوک مخصوصاً در اول مرتب می شود یعنی این بازگشت می شود این یکی تجلی خدا برای سال باید بشید باید اول بسید این در مراحل اول سموش و در همینطور سالش نیاز نیست از همینطور میبینه که خیلی دلش میخواد به سوی خدا بره از اغیار دست بردارد در طلب جدی باشد که عادتشو بیشتر بکنه دست از اغیار بردارد نمیخواد باشد مجاهدت بکنه شب نمیدار باشد چی باشد چی باشد خیلی دلش میخواد به زوق میاد بیمی کند این کارا ولی نگو او باطن امر چیه؟ باطن امر این است که اون در مقام عبودیت الان بزرگواری که الله ولی الذین آمنو یخرج و من از ظلمات النور من نمیبینم چون نمیبینم اما او پرداخته به تربیت من او دارد بدون که من به تفهم مرتب منو بدون مسیر نیقه جذب میکند و من بیرون دور بیاورم این جذب میکند این زور پیدا میکنم جذب میکند این دیتا به خود میاد این دست از غیر بر میدارم این عبادت میکنم مرتب این تجلی خدا با صفت توبا برای چی؟ برای اون یک نمونه البته در اینجا من آیاتی هم نوشته بودم اما اگر به آیات بهتر است که شما آیاتش رو هم داشته باشید بایی که هر چه چه میکنیم که این آیات را من صحبت ها را خلاصه میکنیم میبینیم که باز طولانی میشود دهرم نمیدونم به آیاتش اشاره بکنم یا بگیریم به همین شرح کتاب کنیم ولی به زوجی کاملا اون وقت بی مدرک میشود صحبت چی گفتیم یکی دو آیه زود اشاره می کنم، شما هم زود یادداشت رو بگذاریم. یکی تجلی دیگر از تجلیات با صفات جمال را برای شما توضیح بود. یکی دو آیه از باب نمونه که شما بروید روی این آیات دقت بود تا اون حقیقت که براتون توضیح دادیم در باب تواب برای شما واضح باشد. در مقاله هم خواهم شما اونجا انشاءالله مراجعه میکنید دارم از این آیات همین قد یک نیزه در اینجا تذکر به شما میدهم. یک دکتون یکی اینکه شما بکشیدید که خدا به اصلا او به سنم بخارت می کند چیزی که ساعت افتر بشیدید دیگه هم طریق قرآن است و هم طریق روایات. با این خواستم بیاد بیاد با این توجه گفتم نیست وقتی شرا دوست میدارم فکر کردیم چون هر که به هر اندازه توبه کند معلوم است او اول چه کرده نظر کرده دوست داشته جذبش کرده به این به خدا آمده توبه کرده این الله علی بکر تصابین و لحبون و تحقیلین خدا تصابین را دوست دارد دوست دارد جذب می کند به توبه آدار می کند جذب می کند به توبه آدار می کند اون که قدم به قدم هی برمیگردد به سوی خدا تواب معنیش شکستن توبه دوباره برگشتن این زیاد نیست به نظر میاد اون توبه بعد از توبه یعنی قدم های توبه را یکی پس از دیگری که برداشتن تو کار غلط ما یکی دوتا نیست که این از این غلط گذشتن از این انحراف گذشتن امروز یک انحراف را کنار گذاشتن فردا به توحید حق از یک عید دیگر را کنار گذاشتن از فردا از یک نتیجه دیگر برگشتن در شروع که اینجوری دیگه صالح باید روزش با هم یکی نباشد. این مرتب در توبه توبه بعد از توبه از انحراف بعد از انحراف از معصیت بعد از معصیت از تعلق بعد از تعلق از زلالت بعد از زلالت از دیدگی بعد از دیدگی دارد این توبه که می شود معلوم است خدا این جذبش بیشتر در این بنده و اون را دوست دارد فرجا این الله یحب و توابی و یحب و متصفی یا رسول اکرم صلوات الله علیه که فرمود خدا جوان تائب را دوست دارد این الله یحب و شاب و تائب خدا جوانی را که توبه می کند اون را چی دارد؟ دوست دارد اول دوست دارد که توبه می کند نه که بعدا دوست دارد دوست داشته که جذبش کرده توبه کرده و علیزا به فرمات که این الله یحب و شاب است یکی این یکی این که این تجلی تجلی کارساز است اندیش را گفت که در بین تجلیات حق با صفات جمال برای طالب می شود گفت که هیچ کدام مانند این اساسی تر نیست فلذا یادتون باشد و وظیفه هر طالب است و اینجور شروع کرد اولا توجه داشته باشد که این جذبی بوده از خدا که او را بیدار کرد و به راه انداخت و فلان ولی در این حال باید مرتب چالش که مفتری که غیر مفتری باید مرتب دعا بکنه که خدایا به ما باز گشت کن با رحمت نظری بیان باز جذبم کن بریم در دعاهای که از حضرات معصومه صلوات الله و سلام علیه مجمع این وارد شده کاملا به چشم کن حالا در قرآن هم هست حضرت ابراهیم سلام الله علیه حالا خصوصیت اجمالا شنیده این شنیده این و نشناخته این حضرت ابراهیم سلام الله همیدم نخواهیم شما میتونم از انبیا را به همچنین حضرت ابراهیم را حضرت ابراهیم در حال حیامان بهش بود به اون خصوصیت از اول داشت اون از معلوم است اونم با اون دل و با اون دل با اون سفا با اون شیر حضرت ابراهیم بسیده یکی از دعاها شد در قرآن که نقل میکنه دعاهای از این از کرده یکی از دعاهاش همون که مرتب معلوم مرتب بوده دیگه که از خدا میخواد این که خدا با اسم تربابش در بیسیم او بیاید و با اسم تربابش در اون که بکنه در اون تجلی بکنه.
اون پیامان موسیقی از خدا را بود حالا نظر سویات قرآن نر کردی از من که وادار میکنه از پیامان می آید و همچگنده و پیامان نمی آید. آتش برای انسان برستان می شود شوقی نیست. یکی از واحی برای انسان لذت درش باشد شوقی نیست. از یاد نیست پیامان چیست؟ پیامان یعنی چه؟ و از به هیمان یکی سفر برای اشتاق مراجب دید مرتبه و فرسندی آنچنان در حال هیمانت ندام اول جلد شد همین خدا اونها را میدید آوزه چشم باز کردن به جمال آزه شدن یکی شخص نمیدانند خدا آمدنی خرف کرده انسانی خرف کرده دنیای آنچنان آمین در هیمانند دید مراجب این صفت را باره از افضل سنگت مرد در پرشون همین که چشم باز کردن ناظر به حد و همیش در این پرشون این قسمتی هم ملاکه خدا و از اون این را هم یاد بودن این یک تجلی بود بنابراین نتیجه گرفتیم تجلی خدا باید به جمال که باید باشد از جسود تنبا برای سالت از اول کارسال جرد کننده سالت را به راه آورنده زور برنده اشتیاب موسان و خانتهایی که نگرد که وقتی شروع بکنید جور بکنید خیلی علت دارد اما می شود گفته از این علت در این خلاص می شود خدا باعث تنبا به چندان تجلی چیه؟ باید چاره اندیشید باید دعا کرد باید تدبر کرد و باید دید که چه چیز چه مانعی هست و الان خدا میخواد به همه با تقوا جلوگر بشه و جلد بشه در این جای نیستم یادتونن شنیده این بعضی از سالکی قبل از مجاهدت مقصود میشوند یک جا این جاهای به خصوصی برای به چیزی هم دارد یعنی شده بعضی از افراد از اول مجذوب کامل شده این هم در اثر تجلی خدا باعث میشه باعث میشه اما یک جا جلب شده دیگه از اون اول قبل از اینکه که به مجاهدت پردازن ها ساخته بشن تا مرحله عشق به پا برسن از اول این رفته میشن مجذوبین قبل از سلوک میزن خیلی کم و اکثر البته جذب ها در تدریج شروع میشود و تا در نهایت انسان مجذوب میشود که هیچی نباشد به عشق و فنا و بقا برسن
ای عاقلان من عاشقی دیوانه ام با درد و مهنت آشنا با عافیت بیگانه ام با درد و مهنت آشنا با عافیت بیگانه ام ای عاقلان من عاشقی دیوانه ام با درد و مهنت آشنا با عافیت بیگانه ام
دوستان گرامی بحث این برنامه حکیم فرزانه استاد آیت الله محمد شجاعی را در باب تجلی اسم یا تواب در سالک شنیدیم.